بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم شب شهادت وجود مقدس امام رضا رو خدمت صاحب عزا امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف رهبر بزرگوار انقلاب همه محبین و شیعیان اون حضرت و شما بزرگوارهایی که در جلسه حضور دارید، خدا را قسم میدیم به حق محمد آل محمد جلسه ما رو مجلس معرفت و محبت به اهل بیت علیهم السلام قرار بده به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اساس فعل معصومین و حرکاتی که تو عالم انجام میدن بر اساس بندگی و ارتباطی است که با خدا دارن. پایه و اساس فعل معصوم اون بندگی و ارتباط با حضرت حقه. لذا اگر گفتگو و تحلیل میخواییم بکنیم فعلی از افعال معصوم رو، این رو باید در نظر بگیریم که حتما تو حرکات معصومین و افعالی که انجام میدن یه بعدش اون بعد سر الهی، اون بعد ارتباطی است که به عنوان مأموریت از طرف پروردگار عالم تو عالم کارهای رو انجام میدن، به خصوص افعال محوری معصومین که تو عالم تأثیرات بسیار بزرگی گذاشته و تو کل تاریخ، مثل عاشورای ابو عبدالله، مثل صلح امام حسن، مثل هجرت امام رضا علیه السلام، اینجور افعال که تأثیراتی تو کل تاریخ گذاشته و افعال محوری معصومین هست، اگر بخواد تحلیل بشه بدون اون جنبه هایی که ارتباط این فعل با خداست، اون مأموریتی که معصوم در عالم از طرف پروردگار عالم داشته، بدون در نظر گرفتن این مطلب اگر تحلیل بشه اشتباهه. اون مأموریت هایی که بر احدی جز خود معصومین مکشوف نیست و تو طول تاریخ ای چه بسا بعضی از اسرارش برای ماها روشن بشه که حالا عرض میکنم خدمتون. شما نگاه بکنید یه نمونه قرآنی پروردگار عالم در سوره کهف مطرح کرده، همتون آشنایید باهاش، داستان حضرت موسی علیه السلام و برخوردش با اون معلم الهی که حالا تو روایات به عنوان خضر مطرح شده، عبد من عبادنا. حضرت موسی علیه السلام وقتی برخورد با خضر کرد، همتون این رو تو قرآن خوندید، سه تا تصرف و سه تا فعل و سه حرکت از خضر دید، سه تا کار خضر کرد که اون سه کار یکی از هر کدومشون سری از اسرار خدا توش بود و حضرت موسی علیه السلام اون سر رو در نظر نگرفت و چون در نظر نگرفت نتونست تسلیم بشه، اعتراض کرد، چون اون جنبه غیبی فعل ولی الله رو در نظر نگرفت نتونست تسلیم بشه، اعتراض کرد. میدونید که یک کشتی رو که سوار شده بودن حضرت خضر و موسی، شروع کرد خضر به سوراخ کردن. حضرت موسی اعتراض کرد که چرا سوراخ بکنین کشتی؟ کشتی یه عده مردمی هست که ما رو راه دادن، برای چی سوراخ میکنی؟ حضرت خضر گفت من که گفتم تو نمیتونی با من باشی. باز توی حرکت دیگری یه جوانی رو حضرت خضر زد کشت. موسی علیه السلام اعتراض کرد که برای چی این رو کشتی؟ لقد جئت شیئا نکرا، کار منکری انجام دادی. ببینید اگر آدم اون جنبه مأموریتی رو که این ولی الله تو عالم داره در نظر نگیره، ای چه بسا ظاهر کار ولی الله رو اگر ببینه شاید اعتراضم بکنه، تسلیم نشه. همونجور که بعضی ها ظاهر کار امام رضا رو دیدن وقتی هجرت بخواست بکنه بیاد ایران و ولایت عهدی مأمون رو قبول بکنه، شروع کردن اعتراض کردن و نق زدن به امام رضا. همونجور که ظاهر کار ابا عبدالله الحسین رو که وقتی میخواست زن و بچهش رو برداره بیاره به سمت کربلا، بعضی ها اعتراض کردن که چرا زن و بچه رو برای چی میبری؟ میبینید اگر کسی اون جنبه غیبی فعل معصوم اون جنبه مأموریتی که معصوم داره او رو در نظر نگیره، نه تنها نمیتونه بفهم فعل معصوم رو و تحلیل بکنه، که نمیتونه بپذیره و تسلیم باشه، شاید اعتراضم بکنه. سومین کاری هم که حضرت خضر کرد این بود که وارد یه روستایی شدن، غذا خواستن از مردم اون روستا، به موسی و خضر غذایی ندادن، گرسنه اینها اومدن بیرون، یه دیواری کنار روستا بود، حضرت خضر شروع کرد آسین بالا زد به مرمت و تعمیر این دیوار. باز موسی علیه السلام اعتراض کرد که خب حالا که تو میخوای کار بکنی، چرا کار برای مردم میکنی که ما رو اینجوری بیرونمون کردن؟ لااقل یه مزدی ازشون میگرفتی، مجانی براشون کار نمیکردی، لاتخذت علیه اجرا، یه اجرتی میگرفتی. حضرت خضر گفت هازا فراغ و بینی و بینک، اینجا دیگه جای جدایی من و تو از هم دیگه است. بعد شروع کرد اسرار کارش رو برای موسی گفتن، همون اسراری که برای خود خضر معلوم بود داره چی کار میکنه، میفهمید، اما برای موسی علیه السلام غیب بود، مکشوف نبود. شروع کرد حضرت خضر اینها رو گفتن که من که اون کشتی رو سوراخ کردم، چون کشتی مال یه عده فقیر بیچاره بود، سلطان جائری میخواست این کشتی رو از دست اونها بگیره، من سوراخ کردم که این کشتی معیوب به نظر برسه و اون سلطان این کشتی رو واگذار به خود مردم بکنه و دیگه اینو ازشون غصب نکنه. این که دیدی اون جوان رو کشتم، اون جوان کسی بود که هم خودش منحرف میشد و هم پدر و مادرش رو به انحراف میکشون، صلاح او این بود که از دنیا بره و من این کار رو کردم. هزاران نفر رو تو روز حضرت اسرائیل داره قبض روح میکنه، جان میگیره، خب یکیشو یه ولی خدا جانشو گرفت که اعتراض نداره، مگه ما به حضرت اسرائیل الان اعتراض میکنیم که چرا جان میگیره؟ یه ولی خدا که میدونه چی کار بکنه بر اساس یک مأموریتی اومده این کار رو کرده، این که جای اعتراض نداره که. و اما موسی این که اون دیوار رو من مرمت کردم، چون زیر اون دیوار یه گنجی بود که اگر دیوار خراب میشد اون گنج به دست نااهل میافتاد، اون گنج مال دوتا یتیم بود تو همون روستا، دیوار رو مرمت کردم که بعدها که اون دو یتیم خودشون بزرگ شن، رو نشونه هایی که دارن اون گنج رو پیدا بکنن و به دست اهلش برسه، خدا حافظ، و جدا شد رفت. عنایت میفرمایید، ببینید ظاهر فعل خضر علیه السلام رو حضرت موسی دید اما باطنش رو ندید. گاهی موقع های اینه که باطن فعل معصوم رو اگه آدم در نظر نگیره، ظاهرش رو فقط ببینه، خوب نمیتونه تحلیل بکنه، ای چه بسا تسلیم نشه. اون اسرار فعل معصوم شاید بعضیش در طول تاریخ، در طول صدها سال و یا بیشتر، بعضی از اسرارش برای ما مکشوف بشه. عرض کردم به عنوان مثال شما نگاه بکنید، الان اگر کسی به من و شما بگی که امام حسین علیه السلام برای چی زن و بچه‌شو برد کربلا، الان ما بهش بخندی؟ نمیخندی؟ چون الان برای ماها روشن شده، بعد از هزار و خورده سال معلوم شده که امام حسین علیه السلام برای چی زن و بچه‌شو برد. چون اگر نمی برد، پیام ابا عبدالله رو کی میرسوند به بقیه، به تاریخ، به گوش تاریخ؟ اگر ابا عبدالله علیه السلام زن و بچه‌ش رو نمی برد، کی مقر بنی امیه شام رو فتح میکرد؟ شامی که میدونید سالها علیه اهل بیت علیهم السلام علیهشون تبلیغ شده بود، امیرالمومنین رو اونجا به بی‌نمازی معروف کرده بودن، تو قضیه ورود اسرا به شام همتون خبر دارید که جو شام چه جوری بود، که وقتی امام سجاد همراه کاروان اسرا داشت رد میشد، دید یه پیرمردی خیلی داره خوشحالی و هلهله میکنه، کف میزنه که خدا رو شکر امیرالمومنین یزید رو پیروز کرد و شما رو و دروغ شما رو آشکار کرد. امام سجاد علیه السلام که میدونست این در اثر تبلیغات سوء معاویه این چنین شده و یزید، ایستاد گفت پیرمرد تو قرآن خوندی؟ گفت بله، ما مسلمانیم، اهل قرآنیم. بعد حضرت شروع کرد چند آیه قرآن رو براش گفتن که اسم اهل بیت توش برده شده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیرمرد این آیه مال کیه؟ پیرمرد ساکت بود، گفت این اهل بیتی که تو این آیه گفته شده ما هستیم. این که پیغمبر فرمود لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من مزدی از برای رسالت خودم و زحمتی که کشیدم برای شما و دیندار کردن شما مزد نمیخوام، فقط اهل بیت من رو دوست داشته باشید. پیرمرد این زبل قربا و اهل بیتی که تو اون آیه اومده کیه؟ پیرمرد ساکت. چند تا آیه رو همین جور خوند، یک مرتبه فریاد اون پیرمرد بلند شد که یزید به ما دروغ گفته، خدا لعنت بکنه اینها رو، اهل بیت اینان مردم، میدونید چه کسانی رو کشتید؟ میدونید چه کسانی رو به اسارت گرفتید؟ خب عنایت بفرمایید، کی چه کسانی بودن که مقر بنی امیه شام رو فتح کردن جز زن و بچه امام حسین؟ که الان که الان شما میبینید صدای اذان شیعه در مکه و مدینه گفته نمیشه، با اینکه محبت وحیه و محل نزول وحیه، اما تو شام، تو سوریه که زمانی مقر بنی امیه بود، صدای اذان شیعی داره گفته میشه. کی فتح کرد این کار رو کرد؟ جز این بود که امام حسین زن و بچه خودش رو برد، این اثر رو گذاشت. الان دیگه اگر به ما بگن که امام حسین برای چی رفت شهید شد، ای کاش مثلا نمیرفت، ما میخندیم، میگیم مثلا شهادت ابا عبدالله بود که دین رو زنده نگه داشت و توحید رو، و ما به برکت اوست که الان نشستیم دور هم دیگه سر سفره معارف اهل بیت چیزی میشتویم. ولی میدونید که اون زمان به حضرت اعتراض میکردن. ببینید اسرار فعل معصومین بعد از ده ها و صد ها سال برای ما یه مقدارش روشن شده، یه گوشه هایش روشن شده، ولی اون موقعی که خود ولی الله داره یه کار رو انجام میده، اون موقع بعضیا نمیفهمیدن و تسلیم هم نبودن. غیبت امام زمان علیه السلام الان که ما در زمان غیبت به سر میبریم، در روایات هستش که وقتی خود حضرت بیاد سرش معلوم میشه. ما چه میدونیم که اسرار غیبت ولی عهد علیه السلام چیه؟ ما چه میدونیم که عمق سر امام رضا علیه السلام در هجرت به ایران چی بود؟ و هوس بزرگی است و لقمه بزرگتر از دهانی است اگر ما هوس بکنیم که تمام اسرار فعل معصومین رو بفهمیم. این خیلی هوس بزرگی است که احاطه داشته باشیم بر کل اسرار فعل معصوم. وظیفه من و شما، وظیفه ما این هست که فعل معصومین رو، ولو سرش هم نمیدونیم، ولو اون جنبه باطنی و غیبی و ربطش با پروردگار رو نمیفهمیم چه سری داره، وظیفمون این هستش که تسلیم باشیم و همراهی بکنیم. وظیفمون این هست. و این البته کار بسیار بزرگی است که در روایات داره تسلیم اهل بیت بودن از هر کسی بر نمیاد جز سه دسته. که میتونن با اینکه سر فعل معصوم رو نمیفهمن تسلیم باشن. جز از سه دسته بر نمیاد. یکی ملک مقرب، نه هر ملکی. یکی نبی مرسل، نه هر نبیی. و یکی عبدون امتحن الله قلبه للایمان، اون بنده ممتحن که خداوند متعال انقدر تو کوره های امتحان او رو آب دیدش کرده که در راه ولایت اهل بیت تسلیم محض. اینها میتونن فقط تسلیم و تابع اهل بیت و همراهی بکنن، ولی هر کسی نمیتونه. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام بزرگان شیعه جمع شده بودن دور همدیگه و عزاداری میکردن. بزرگان شیعه مثل ریان ابن سلف، مثل صفوان ابن یحیی، مثل محمد ابن حکیم، مثل یونس ابن عبدالرحمن، اینا وجوه شیعه بودن. همه داشتن گریه میکردن و عشق میریختن. از اون وسط یونس ابن عبدالرحمن بلند شد. خوب عنایت بفرمایید، یونس ابن عبدالرحمن بلند شد گفت بس دیگه، گریه و عشق رو بذارید کنار، عزاداری رو بذارید کنار دیگه، بیاید بشینیم دور هم دیگه جمع بشیم ببینیم تکلیفمون چیه و تکلیف مردم رو روشن کنیم تا ابا جعفر بزرگ بشه. امام جواد 8 سالش بود، این بلند شد این حرف رو زد که تا ابا جعفر بزرگ بشه ما تکلیف مردم رو روشن بکنیم. ریان ابن سلط بلند شد دو سه تا سیلی زد به یونس ابن عبدالرحمن، از بزرگان شیعه از یونس. ریان ابن سلط بلند شد دو سه تا سیلی به او زد، گفت ما خیال میکردیم تو مؤمنی، تو ظاهرت رو مؤمن درست کردی و وقت داری این حرفو میزنی که من و تو بشینیم، ماها بشینیم دور هم دیگه تکلیف مردم رو روشن کنیم تا ابا جعفر امام جواد بزرگ بشه. اگر امامت منصب الهی است که خدا تعیین میکنه، طفل یک روزه هم باشه امامه، ما باید تسلیمش باشیم. طفل یک روزه هم باشه. و اگر امامت یه چیزی است که خدا تعیین نمیکنه، همجور با شور و مشورت مردمه، پیر 100 ساله هم باشه مثل یکی از مردم معمولی است. این چه حرفیه که تو میزنی؟ ما تکلیف مردم رو روشن کنیم تا امام جواد بزرگ بشه. ببینید چون اولین امتحان شیعه بود به امامت خردسال 8 ساله، البته بعد از امام جواد امام هادی هم تو همین سن به امامت رسید، امام زمان تو 5 سالگی به امامت رسید، اما اولین امتحان شیعه برای خردسالی امام در زمان امام جواد بود. تا حالا امام خردسال نداشتن، 8 سالش بود. لذا این فرد بزرگ بلند شد این حرف رو زد. خب ببینید، این از همین قبیله که اگه آدم درست عمق معصوم رو و معرفت به اون نداشته باشه، گاهی موقعا کم میاره و تسلیم نیست، و تسلیم نیست. بعد از شهادت موسی بن جعفر که سالها زندانی کشید، حضرت موسی بن جعفر به عنوان یه چهره انقلابی مبارز زندان کشیده تو بین علویین و شیعیان مطرح بود. خب واقعا هم مشخص بود، همه ائمه همینجور بودن، منتها حضرت موسی بن جعفر چون خیلی زندانی کشیده بود یه چهره خاصی پیدا کرده بود، علاوه بر اون شخصیت بزرگ امامت که داشت. خب خوب عنایت بفرمایید، یه مرتبه حضرت موسی بن جعفر به شهادت میرسه، امام رضا ولایت عهدی مأمون رو میپذیره. عجب، پدر او هارون همون کسی بود که پدر تو رو شهید کرد، پدرت این همه مبارزه کرد و تو زندان رفت، یه مرتبه تو چطور شد که ولایت عهدی مثل مأمونی رو پذیرفتی؟ گویی نعوذ بالله مثلا سازش و تسلیم با مأمون، این نقنقهایی بود که بعضی از علویین شروع کردن به زدن، ریزش ها شروع شد. بعضی از علویین، خب این خیلی عجیب بود دیگه، یه مرتبه بعد از اون کار حضرت موسی بن جعفر و اون مبارزه، امام رضا ولایت عهدی رو میخواد بپذیره. لذا بعضی شروع کردن اعتراض کردن. اینی که دارم عرض میکنم، اگر کسی، وظیفه ما این نیست که سر فعل معصوم رو بدونیم و این لقمه بزرگتر از دهان ماست، ولی وظیفه ما معرفت به معصوم و زیر بار او رفتن و تسلیم شدن محضه. پذیرش ولایت او وظیفه ماست. چرا امام رضا علیه السلام ولایت عهدی مأمون رو پذیرفت؟ خوب عنایت بفرمایید، این خیلی میتونه برای ما تو معرفت به ائمه نقش داشته باشه و ببینیم حضرت چه کرد. اینکه مأمون برای چی ولایت عهدی خودش رو به امام رضا پیشنهاد کرد، خب این دلایلش روشنه. مأمون چون دیده بود که امام رضا وجاهت بسیار زیاد و احترام بسیار زیادی تو بین مردم پیدا کرده، این رو بدونید خصوصا بعد از عاشورای امام حسین، اهل بیت بسیار وجاهت پیدا کردن تو بین مردم بعد از شهادت امام حسین. همتون دارید اون قضیه ای رو که هشام ابن عبدالملک، اون خلیفه صفاک اموی، وارد مسجد الحرام شد برای زیارت خانه خدا و بوسیدن حجرالاسود بخواست بره جلو، سیل جمعیت اصلا بی اعتنا به این که این خلیفه است، بی اعتنا به او شروع کرده بودن به همون طواف خودشون و این خلیفه اموی اصلا نتونست بره جلو، اومد عقب روی بلندی ایستاد، این جمعیت رو داشت نگاه میکرد. یه نفری کنارش ایستاده بود، از اتباع خارجی بود، مسلمان نبود، کنار هشام ایستاده بود. یه مرتبه امام سجاد علیه السلام، جوان زیبارو، وارد مسجد الحرام شد، با وقار شروع کرد قدم گذاشتن، سیل جمعیت تا چشمشون به امام افتاد، همه کوچه باز کردن. امام سجاد، ببینید این وجاهتی است که برای ائمه به خصوص بعد از عاشورا پیدا شد، همه کوچه باز کردن، امام سجاد جلو رفت و به راحتی حجرالاسود رو استلام کرد و بوسید. هشام رو بلندی ایستاده بود، داشت میدید این قضیه رو که به من راه ندادن که خلیفه بودم، به این جوان اینجوری راه دادن. اون شخصی که کنار هشام ایستاده بود گفت ایشون کیه که اینقدر تو بین مردم محترمه، این آقا کیه؟ هشام با اینکه میشناخت که حضرت سجاد هست، اما خودشو به جهالت زد، گفت نمیدونم. فرزدق اونجا بود، شروع کرد فلبداه اشعاری رو و یه قصیده طولانی رو سرودن، بسیار اشعار بلندی بود که یکی از شعرهای اهل بیت که الان در زمان ما هستش، که از شعرهای بزرگ اهل بیت که واقعا اشعار نابی داره، شون بگفت من حاضرم تمام اشعارم رو ثوابش رو بدم، ثواب یه بیت از این اشعار فرزدق رو خدا به من بده. اشعار بسیار بلندی بود. فرزدق شروع کرد اشعار رو خوندن که یه بیتش این بود: هاذا الذی تعرف البتها وطعته والبیت یعرفه والهل والحرم. هشام تو میگی من اینو نمیشناسم؟ تو خودتو به جهالت میزنی؟ این کسی هستش که صدای گامهای او و قدم برداشتن او رو بیت، این بیت الله هل و حرم همه میشناسن، تو چطور اینو نمیشناسی؟ خودت داری به جهالت میزنی؟ شروع کرد این اشعار رو خوندن. منظورم اینه، این وجاهت رو اهل بیت به خصوص بعد از عاشورا پیدا کرده بودن و خصوصا امام رضا علیه السلام تو مدینه و تو بین مردم. یکی از دلایلی که مأمون میخواست ولایت عهدی خودش رو به امام رضا علیه السلام بده، پیش خودش خیال میکرد اگر من این ولایت عهدی رو به امام بدم و امام قبول بکنه، امام رضا تخریب میشه تو بین مردم، شخصیتش لکه‌دار میشه. میگن دنیا طلب بود، میگن دنبال ریاست بود. این حرفیست که خود امام رضا به مأمون زد، گفت تو میخوای به من اصرار بکنی که من ولایت عهدی رو قبول بکنم که مردم بگن که اینا زاهد نیستن، اینا تا وقتی زاهدن که دستشون به جایی نمیرسه، ولی اگه دنیا به سمتشون بیاد ولایت عهدی رو هم میپذیرن به امید اینکه روزی خلیفه بشن. این یک دلیل بود که مأمون بخواست به امام رضا این ولایت عهدی رو بقبولونه. دلیل دومش هم این بود که میخواست مشروعیت برای حکومت خودش درست بکنه. یعنی وقتی امام رضا میومد به سمتش، تاییدی میشد دیگه برای حکومت مأمون که امام رضا با ماست دیگه، ما رو تایید کرده، یه تایید ضمنی میشد. این دومین دلیل. و سومین دلیلی که مأمون میخواست تحمیل بکنه ولایت عهدی خودش رو به امام رضا، مسئله شورش های علویین بود. علویین در اون زمان شورش های وسیعی را انداخته بودن علیه بنی عباس، فرزندان امام مجتبی، امام حسین، امام صادق، امام کاظم، هر کدوم در گوشه و کنار یه شورش های علیه بنی عباس داشتن. مأمون میخواست برای اینکه این شورش ها را بخوابونه، امام رضا را به سمت خودش بکشونه که علویین بین خودشون اولا اختلاف بیفته، که تا حدی تو این هدفش موفق هم شد، چون علویین بعضیاشون دیگه از مبارزه و امثال اینها دست کشیدن، بعضیاشون از امام رضا دست کشیدن، اصلا تو خودشون اختلاف افتاد. و علاوه شورش ها رو بخوابونه، چون بگه خب امام رضا با ماست دیگه، حکومت اهل بیتیه، میخواست این چنین نشان بده که علویین دیگه دست بردارن. اما وجود مقدس امام رضا چه کرد؟ من اینجا بیشتر مورد نظرم هست. وجود مقدس امام رضا چه کرد؟ و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. این امام بزرگوار اولا وقتی تو مدینه بود و از خراسان، از مرو که مأمون تو خراسان بود، نامه فرستاد که شما باید ولایت عهدی ما رو بپذیرید، امام رضا ابتدا زیر بار نرفت، قبول نکرد. دو سه مرتبه این نامه نگاری صورت گرفت، امام رضا قبول نکرد و حرکت نکرد به سمت ایران بیاد، تا اینکه مأمون مجبور شد مأمور بفرسته. مأمور فرستاد، رجا ابن زحاک بود، اومد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت اگر نیاید من مأمور هستم که اگر نیاید شما رو به قتل برسونم، یعنی تهدید کرد او. امام رضا علیه السلام با این کارش نشون داد که، یعنی چون نخواست بره، نشون داد که این رفتن من اجباریه، خودم به اختیار نرفتم که به محض اینکه یه پیشنهادی به من بشه برای خلافت بدوم به سمتشون، اجباری دارم میرم. ثانیاً به زن و بچهش امر اهله و ایاله به نیاهت علیه، به زن و بچهش دستور داد که بر من گریه کنید، به زن و بچهش فرمود گریه بر من کنید. گفتن خب شما میخواید برید یه مسافرت، مسافرت که گریه نداره، فرمود مسافرتی که برگشت داشته باشه، این مسافرت دیگه توش برگشت نیست. نشون داد که سفر خوشی نیست که حالا من مثلا دارم میرم یه جایی که حکومت بگیرم. لذا شاهدش هم این هستش که یکی از اهل و خاندان خودش و بچه های خودش هم نیاورد به سمت مرو، غریبانه خودش اومد، که نشون بده سفر خطرناکیه، سفر معمولیه، سر سفره نشستن و یه حرفا نیست. اولا حضرت این کارو کرد. بعدن هم که تشریف آوردن مرو خراسان آمدن، باز دو مرتبه زیر بار نرفتن. مأمون شروع کرد اصرار کردن که باید خلافت رو بپذیری، اول ولایت عهدی نبود، خود خلافت بود، باید بپذیری. امام رضا نپذیرفت، مأمون اصرار کرد که باید بپذیری. امام رضا علیه السلام فرمود که ببین یه چیزی میخوام بگم، در امان هستم؟ مأمون گفت در امانی. حضرت فرمود که اگر این ولایت و خلافتی که تو میخوای به من بدی، اگر حق توست، حقی است که خدا بهت داده، این امامت و ولایت رو خدا به تو داده، حق خدایی رو که نمیشه تفویض کرد، پادشاهی که نیستش که آدم بتونه با توصیه به یه نفر دیگه واگذار بکنه، امامت اگر یک منصب الهی است فقط خدا باید تعیین بکنه کیه. از مناسبی است که فقط و فقط پرور، حتی خود اهل بیت علیهم السلام هم امام بعدیشون رو بدون دستور الهی تعیین نمی‌کردن. امامت منصبی نیست که بشه توصیه کرد. اگر تو که داری خلافت رو به من میدی، این منصب رو خدا بهت داده، خب این که دیگه منصب تفویضی نیست که به من تفویض کنی. و اگر حقی است که خدا بهت نداده و به ناحق نشستی رو این مقام، خب بازم تو نمیتونی به من تفویض کنی، تو نمیتونی به من بدی، چون اصلا خودت به ناحق نشستی، خودت غاصبانه نشستی، چیزی که مال تو نیست نمیتونی هم به من ببخشی. این رو امام رضا بهش گفت. مأمون تهدید کرد، گفت اینو باید بپذیری، اگر خلافت رو هم نمیپذیری ولایت عهدی رو باید بپذیری. امام رضا علیه السلام هم میدونست و فرمود که من از اجدادم، از جدم رسول الله شنیدم که من قبل از تو از دنیا خواهم رفت، چون 20 سال امام رضا بزرگتر از مأمون بود، من قبل از تو از دنیا خواهم رفت و شهید هم خواهم شد، مسموم هم خواهم شد، اگر هم بخوام میتونم بگم که قاتل من کیه. مأمون دیگه چیزی نگفت، فقط همون تهدید کرد. امام رضا علیه السلام فرمود که حالا که این چنین هست، من حاضرم ولایت عهدیت رو بپذیرم، ولی به شرط این که تو هیچ عزل و نسبی، تو هیچ یک از کارهای خلافت من شریک نباشم، یعنی یه کناری فقط باشم، یعنی یه اسمی فقط از من باشه به عنوان ولایت عهدی. خوب دقت بکنید چجوری کید مأمون رو ریخ به هم دیگه. و این شرط رو هم به همه فهمون که من کاری نیستم، این کنارم فقط. این رو هم به همه فهمون. اون وقت حالا عنایت بفرمایید، وجود مقدس امام رضا علیه السلام، اولا وقتی اون نقشه رو خونسا کرد، با اومدنش به ایران دو تا کار انجام داد که بعد از 1000 و خورده‌ای سال من و شما داریم این دو تا کار رو میفهمیم. یعنی زمان خود امام رضا شیعیان و بلکه بعضی از بزرگان نمیفهمیدن و اعتراض میکردن، زخم زبان میزدن به امام رضا علیه السلام. دو تا کار مهم حضرت کرد. اولین کارش این بود که وقتی آمد به ایران، یه پایگاه برای تشیع تو ایران درست کرد. با آمدنش به ایران یه پایگاه برای تشیع تو ایران درست کرد. شما میدونید شیعیان در جاهای دیگه هم هستن، تو عربستان بودن و کم و بیش الان هم هستن، تو عراق 60% یا بیشترشون شیعن، ولی معمولا شیعیان در جاهای دیگر دنیا نتونستن قدرتی به هم بزنن و پایگاه مهمی درست بکنن. الان که الان شما نگاه کنید تو عراق بعد از سالیان سال، با اینکه 60-70% اونها شیعه بوده، اما حکومت دست 30% اهل سنت بوده، یعنی شیعیان منصب نداشتن تو اونجاها، به گونه ای بود که تو مسائل سیاسی تو اقلیت واقع می شدن. امام رضا علیه السلام یه جابجایی تو جغرافیای ولایت انجام داد، یعنی ولایت اهل بیت رو گسترش داد، به ایران آورد، یه پایگاه تو ایران زد. به خصوص این روایاتی که شما شنیدید توصیه شده برید زیارت امام رضا، برید زیارت امام رضا، این روایات هم از اهل بیت صادر شده بود. این باعث شد که برای آمدن امام رضا و بعد از شهادتش، امامزاده هایی که 3-4 امامزاده اومدن برای دیدن امام رضا یا بعد از شهادت امام رضا اومدن تو ایران، پراکنده شدن، هر کدوم یک کانونی شدن برای گسترش تشیع و معارف اهل بیت. ایران یه پایگاه بزرگ شیعی شد، یه پایگاه بود. و خود حضرت با سرانگشت تدبیر کاری کرد که بنی عباس از خراسان بیان بیرون. فرمود به مروان، فرمود که توطئه دارن علیه تو بغداد میکنن، باید بری اونجا. مأمون هم قبول کرد، آمدن به سمت بغداد، پایتخت بنی عباس بغداد شد، خراسان و ایران بلا مانع شد برای رشد تشیع. امام رضا اونا رو بیرون کرد که ایران یک کانونی بشه بلا منازع و بلا مزاحم برای رشد شیعه، و همین جورم شد. من اینجا یه تو پرانتز یه چیزی عرض بکنم، متاسفانه بعضی از شبه روشنفکرا یه اعتراضی کردن که پرش بحث ما رو هم میگیره. یه اعتراضی کردن، شاید کما بیش شنیده باشید، که بعد از آمدن اسلام در ایران، قبل از اینکه اسلام در ایران وارد بشه، ایرانیان باستان تمدن ساز بودن، تمدن‌های عظیمی رو بنا کرده بودن، اما بعد از اینکه اسلام اومد تو ایران دیگه ایرانی‌ها تمدن ساز نبودن، ایرانی‌ها دیگه اون رشد تمدنی رو نداشتن. اینو بعضی از شبه روشنفکرا به عنوان اشکال بر ورود ایران، ورود اسلام در ایران بیان کردن. یکی از اساتید یه جوابی میداد بسیار زیبا و دقیق. ایشون میفرمود که این حرف درست نیست. ایرانی ها چه قبل از اینکه اسلام بیاد به ایران تمدن ساز بودن، چه بعد از ورود اسلام به ایران بازم تمدن ساز بودن. منتها فرقش اینه که تمدنی که ایرانی ها قبل از اسلام داشتن تخت جمشید و پاسارگاد بود، در این حد بود. اما تمدنی که ایرانیا بعد از ورود اسلام شروع کردن به ساختن اون تمدن، آمادگی، آماده سازی برای ظهور امام زمان و تمدن مهدوی بود. ایرانیا برای او قدم برداشتن، برای برقراری تمدن مهدوی. یعنی تمدن سازی رو رها نکردن، جهتش رو عوض کردن. قبل از اسلام رشد و بلوغ چندان نبود، فقط کاخ می ساختن و سنگ رو سنگ می انداختن. اما بعد از آمدن اسلام بالغ شدن، رشد کردن، رفتن سراغ یه تمدن دیگری، شروع تمدن سازی برای وجود مقدس ولیعصر که به عهده ایرانی ها گذاشته شده، زمین سازی ظهور. البته شکی نیست این تمدن زمان میبره. این دیگه مثل یه کاخ نیستش که تو مثلا 10 سال 20 سال ساخته بشه. این زمان خودش رو میبره و این کار و این وظیفه‌ای که به دوش ایرانی ها گذاشته شد، این رو امام رضا علیه السلام اومد این کانون رو اینجا درست کرد که تشیع قوت بگیره، جان بگیره برای ساختن اون تمدن بزرگ مهدوی. خب این یک کار حضرت بود که برای ما الان روشن شده و شما میبینید الان ام القرای اسلام ایران ماست. چه دشمن بپذیره چه نپذیره، یه طرف موازنه قدرت تو عالم سیاست ایران هستش که حتما باید تو تحلیلاشون ایران لحاظ بشه و حرکتایی که ایران انجام میده. یعنی واقعا شما نگاه بکنید قطبی شده الان عالم اسلام و به عنوان یه پایتخت و ام القراش ایرانم. فرض کردم این به سرانگشت تدبیر به خصوص امام رضا علیه السلام بود. دومین کاری که امام رضا با آمدنش به ایران کرد این بود که معارف اهل بیت گسترش پیدا کرد، معارف امامت و ولایت رشد پیدا کرد. شما میدونید در اتو مسائل امامت و ولایت قبل از امام رضا اون مطالب عمیق ولایی مال خواص شیعه بوده، عموم مردم چندان خبر نداشتن. با آمدن امام رضا بود که معارف عمیق ولایی پخش شد، به خصوص مناظراتی که مأمون ترتیب میداد برای کوبیدن امام رضا. یه مناظرات و مجالس بحثی ترتیب میداد از تمام ادیان، سران یهود، رأس الجالوت، مسیحیت، صابئین، ملحدین، همه فرق و مذاهب مخالف شیعه رو جمع میکرد، همشون رو قرار میداد یه تنه در مقابل امام رضا. یعنی امام رضا یه طرف، تمام اون بزرگان علمای ادیان و مذاهب یه طرف دیگر، که هر کسی دیگری جای وجود مقدس امام رضا بود، هر کسی دیگری جای حضرت بود بدنام میشد. اما امام رضا در مقابل اونها یک تنه چنان با اونها مناظره کرد، هر کدوم مسیحی ها رو با انجیل، یهودی ها رو با تورات، هر کدوم با کتاب خودشون، چنان اونها رو مجاب کرد و بی آبرو کرد که وجود مقدس امام رضا به خصوص معارف امامت رو تو اینجور مجالس و بحث ها پخش کرد. و نشونه این که شیعه معارفش بعد از امام رضا رشد کرد، نشونش رو اشاره کردم، این بود که بعد از شهادت امام رضا خدا یه امتحان بسیار سنگین شیعه رو کرد، اما شیعه متفرق نشد، فرقه فرقه نشدن. کدوم امتحان سنگین؟ امتحان سنگین امامت، امامت در خردسالی به امام جواد. ببینید این امتحانی بود که خدا از شیعیان، از مسلمانها گرفت، اما چون شیعیان رشد کرده بودن بعد از امام رضا این امتحان رو، یه مقدار تلاطم توشون افتاد اما به خوبی گذروندن، منشعب نشدن، فرقه فرقه نشدن. شیعه نشون میده که رشد کردن. زیارت جامعه که یک دوره کامل امام شناسی هست، امام هادی به ما داده، در زمان امام، بعد از امام رضا بود. معارف بلند امامت بعد از امام رضا گسترش پیدا کرد. این بزرگوار این زحمات رو کشید و این کارها رو انجام داد، اما خب به قیمت سنگینی که خود حضرت تاوانش رو داد. و اگر کسی غیر از امام رضا علیه السلام و غیر از معصوم بود، نمیتونه زیر بار اون همه فشار تحمل بکنه. غربت رو تحمل کرد، دوری از اهل و خانواده رو تحمل کرد، به خصوص اونی که خیلی سخت بود، زخم زبانها و نیشهای سنگین از دوستان، اینها رو تحمل کرد. خود حضرت میدونست داره چی کار میکنه. عرض کردم من و شما بعد از 1000 و خورده ای سال فهمیدیم پایگاه تشیع به سرانگشت تدبیر امام رضا تو ایران درست شد. اون موقع که اونا اینا رو نمیفهمیدن، به جای تسلیم بودن اعتراض و زخم زبان زدن بود. وجود مقدس حضرت همه اینها رو تحمل کرد و کار خودش رو پیش برد. مثل روزی که میخواست حرکت بکنه به سمت مرو و خراسان بیاد، آخرین وداعش رو با پیغمبر انجام داد که رفت کنار مرقد پیغمبر اکرم برای خداحافظی آخر. ولی میدونید وداع امام رضا چجوری بود؟ بلند بلند گریه کرد کنار قبر مطهر پیغمبر. وقتی که خواست بیاد کنار، بیاد بیرون، دو مرتبه برگشت، باز گریه کرد، باز که خواست بیاد بیرون سه مرتبه برگشت. چند بار حضرت هی می اومد بیرون، برمیگشت کنار جد، کنار قبر مطهر جدشون رسول الله و گریه میکرد و به اطرافیان فرمود این سفر دیگه برگشت توش نیست، قریبانه من به شهادت خواهم رسید. مرحوم شیخ صدوق، این عالم بزرگ شیعه، تو کتابش نقل میکنه یکی از صالحان خواب پیغمبر اکرم رو دید. در خواب از پیغمبر پرسید که یا رسول الله، من میخوام زیارت یکی از اولاد شما برم، زیارت کدوم یکی از اونها برم؟ قبور مطهر اونها پراکنده است، یکی تو ایران، یکی تو نجف و کربلا هستش، یکی مثلا فرض کنید تو بقیع هست، تو مدینه هستش، زیارت کدومشون من برم؟ حضور مقدس پیغمبر اکرم فرمودن که فرزندان من یا مسموم یا مقتول به سمت من اومدن، همشون کشته شدن و به سمت من اومدن. این شخص دو مرتبه پرسید یا رسول الله، به هر حال من سر قبر کدومشون برای زیارت برم؟ رسول خدا فرمود طبق این نقلی که مرحوم صدوق نقل کرده، فرمود زیارت اونی رو برو که همسایش هستی و نزدیکته، زیارت اون کسی برو که نزدیک تو هست و همسایش هستی. گفت آقا رضا رو میگید؟ به همین تعبیر رضا رو میگید؟ وجود مقدس پیغمبر فرمود قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، سه مرتبه، یعنی بگو درود خدا بر او، درود خدا بر او، درود خدا بر او. زیارت امام رضا علیه السلام تو بعضی از روایات، رجوع بکنید به کامل و زیارت مرحوم ابن قلوبه، تو بعضی از روایات از زیارت ابا عبدالله علیه السلام افضل دونسته شده، زیارت امام رضا. و بعضی از بزرگان طبق روایات وجهش رو این دونستن که زیارت ابا عبدالله الحسین رو همه مسلمان ها از هر فرقه ای میرن معمولا به زیارت امام حسین، حتی بعضی از غیر مسلمان ها هم میرن، اما زیارت امام رضا خصوصیه، فقط شیعیان اثناعشری هستش که میرن اون زیارت رو. تو بعضی از روایات افضل دونسته شده حتی از زیارت ابا عبدالله علیه السلام. مرحوم آقای شیخ مرتضی حائری رضوان خدا بر او، ایشون حدود 70 سالش بود، 70-80 سالش شاید بود که از دنیا رفت. من خدمت ایشون رسیده بودم، 20 سال پیش از دنیا رفت. ایشون عاشق زیارت امام رضا بود، یعنی اگر 3 روز تعطیلی تو حوزه علمی قم پیش می اومد، می دوید برای زیارت امام رضا. حالا اون زمانی که مسافرت ها سخت بود، اتوبوس تهران قم 4 ساعت طول می کشید تا این مسیر رو طی بکنه، وسایل ارتباطی مثل امروز راحت نبود. آیت الله آیاش مرتضی حائری، ایشون 2-3 روز هم اگر فرصت گیر می آورد و تعطیلی بود، گاهی موقع بلیط اتوبوس هم گیرش نمی اومد، پیتلبی آخر اتوبوس میشست رو پیتلبی تا مشهد. این پیرمرد مرجع تقلید، مرجع تقلید معمولی هم نبود، آدم چشم بازی بود تو این عالم. میرفت، دیگران هم که نمیشناختن این کیه، نمیشناختن که این فرد یه فرد معمولی نیست، نشسته بود رو پیتلبی تا مشهد میرفت، یک آه هم نمیگفت که خسته شدم چی شد. وقتی هم که وارد مشهد میشد صاف میرفت حرم امام رضا، تا 1-2 روزی که فرصت داشت اونجا بود، مسافرخونه هتل این طرف اون طرف هم نمیرفت، مهمان حضرت بود، بعد برمیگشت. حدود 70 مرتبه تو عمرش رفته بود زیارت امام رضا علیه السلام. بعد از مرگش یکی از شاگردان ایشون میگه من دیدم آقا رو تو عالم برزخ، آیاش مرتضی حائری رو تو خواب دیدم تو عالم قبر. از شما پرسیدم که این زیارت‌های مشهدی که رفتی به دردت هم خورد؟ این زیارت‌هایی که برای امام رضا رفتی با تشر آیا شیخ مرتضی حائری به من گفت چی میگی؟ به تعدادی که من رفتم زیارت امام رضا، آقا اینجا اومده بازدید من. حالا این تازه تو عالم قبر بودها، قیامت بماند که امام رضا معلوم میشه کی بود، که خودش فرمود هر کسی به زیارت من بیاد سه جای بسیار خطرناک که همه صدای وانفساشون بلنده، سه جا من به ملاقات اومد خواهم آمد. یکی عند تطائر الکتب، اون موقع که نامه عمل تو به دستت میدن، آدم باید نامه عملش رو 60 سالش، 70 سال، 80 سال، هر چقدر عمر کرده تمام رو ببینه، یک ذره ای هم فروگذار نشده. اون موقع امام رضا فرمود که من میام به دیدن تو، اونایی که ظاهر من بودید. عند تطائر الکتب و عند الصراط، اون موقع که رو صراط بخواید رد بشی که زمان بسیار هولناکی است و خیلی سقوط میکنن، اون موقع من میام، من برای زائران میام به دیدن تو. و عند الحساب، اون موقع که تو صحرای محشر میخواد خداوند متعال حساب بکشه، خدا میخواد حساب بکشه که دیگه چیزی رو فروگذار نمیکنه، وقت وجود مقدس امام رضا علیه السلام برای زائراش، برای دوستان و محبینش جلوه میکنه. یا امام رضا، اینایی که تو جلسه نشستن گریه کنای شما هستن، اینایی که تو این جلسه نشستن زائرای شما از دور و نزدیک هستن، یه دست عنایتی رو سرشون نمیکشی، شما امام رؤوف هستی. السلام علی الامام الرؤوف، خدا طول عمر بده مرجع بزرگوار تقلید، همه مراجع بزرگوار رو، رهبر بزرگوار انقلاب و مرجع بزرگوار آیت الله وحید خراسانی رو. ایشون میفرمود که رحمت امام رضا و رأفت امام رضا دو قسمه. امام رضا یه رأفت و رحمت رحمانی داره، یه رحمت رحیمیه داره، یه رحمت عام داره، یه رحمت خاص. رحمت عام امام رضا مثل این بود که مأمون با اون خباستش اومد خدمت امام رضا علیه السلام، گفتش که آقا من میخوام از یک کنیزی فرزنددار بشم، فرزندم نمیشه از اون کنیز. مأمون درخواست کرد از امام رضا که من فرزندم نمیشه. امام رضا علیه السلام فقط یک جمله فرمود تلدو، او به دنیا خواهد آورد، تلدو. که یک سال گذشت، بعد از یک سال این بچه به دنیا آمد، تلدو. این رحمت رحمانیه امام رضاست که حتی شامل حال مأمونم میشه. اما امام رضا یه رحمت رحیمیه داره، این رو هم بذارید از زبان آیت الله وحید عرض بکنم. ایشون میفرمود من خودم سالها خدمت یکی از اوتاد زمانه، اگر از اوتاد نبود از ابدال بود، خدمت او بودم سالها. کی؟ آیت الله میرزا حبیب الله گلپایگانی، که پیرمردای مشهد، اگه مشهد مشرف شدید از خدام پیرمرد مشهد بپرسید که میرزا حبیب الله گلپایگانی کی بود. تو حرم حضرت رضا علیه السلام تو یکی از رواق‌های گوهرشاد نماز جماعت رو ایشون میخوند. صعب العلاج ترین بیماری ها که سرطان پیشش چیزی نبود، می آوردن خدمت میرزا حبیب الله گلپایگانی، فقط دستی میکشید و دعایی میخوند. صعب العلاج ترین بیماری ها زیر دست ایشون شفا پیدا میکرد. آیت الله وحید میگفت من سالها خدمت ایشون بودم تو مدرسه میرزا حسن خان، که البته الان تخریب شده چون نزدیک حرم بود، الان خراب شد. ایشون میفرمود که میرزا حبیب الله گلپایگانی 40 سال اول زائر امام رضا بود، یعنی ایشون نماز شبش ترک نمیشد. تو زمستان سرد گاهی موقع ها روی حوض مدرسه برف و یخ بسته بود، یخ رو میشکست، وضو میگرفت، سجادش رو بر میداشت میرفت، هنوز دربهای حرم مطهر امام رضا رو باز نکرده بودن، میرفت جلوی درب حرم مطهر امام رضا علیه السلام سجادش رو پهن میکرد، نماز شبش رو میخوند، برای اینکه وقتی درب باز بشه اول زائر امام رضا ایشون باشه. 40 سال این کار رو کرد. آیت الله وحید بفرمود که من یه مرتبه خودم از ایشون پرسیدم، این واسطه نداره ها، دارم خدمتتون عرض میکنم، میگفت من یه مرتبه خودم از ایشون پرسیدم که آقا سر این چیست که هر مریضی زیر دست شما میاد به اذن الله شفا پیدا میکنه، سرش چیه؟ ایشون خودش به من فرمود که من خودم مریضی سختی گرفته بودم، تو بیمارستان افتاده بودم تو مشهد، مریضی خیلی سختی بود، خودم رو به سمت حرم مطهر امام رضا کشوندم، رو به حرم، تو بیمارستان که بودم تو اتاقم، رو به حرم کردم و توسلی کردم. تو دلم به امام رضا علیه السلام گفتم که یا علی ابن موسر رضا، 40 سال اول زائرت من بودم، تو زمستان و تابستان اول کسی که چشمش به حرمت افتاد من بودم، این کاری بود که من از دستم بر اومد کردم، تو الان برای من چه میکنی؟ تو الان برای من چه میکنی؟ میگه همین رو که گفتم دیدم صحنه عوض شد. با اینکه تو بیمارستان بودم خودم رو درون باغی یافتم، یه مکاشفه ای بود، خودم رو درون باغی یافتم که وجود مقدس امام رضا روی تخت نشسته بود. حضرت به من اشاره کرد، من نزدیک شدم. وقتی نزدیک تخت شدم حضرت اشاره کرد کنار امام رضا علیه السلام نشستم، سلامی عرض کردم و کنار حضرت نشستم. حضرت یه شاخ گلی از اون باغ کند و به من داد، دست من به دست امام رضا هم نخورد، فقط اون شاخه گل رو گرفتم و یک مرتبه خودم رو تو بیمارستان یافتم. باز اون حالت رفت، خودم رو تو بیمارستان یافتم. از اون موقع که دست من به شاخه گلی خورد که اون گل به دست امام رضا خورده بود، این دست شده کیمیا که هر مریضی از زیرش رد میشه شفا پیدا میکنه. دستی به شاخه گلی خورد که اون گل تو دست امام رضا بود. این رأفت و رحمت رحیمیه امام رضاست که میگفت تا وقتی این حالت تو من بود که با اهل معصیت دست نداده بودم، وقتی با اهل معصیت دست دادم، الان باید یه مقداری دعا بخونم تا شفا پیدا بکنه، یه مقدار طول میکشه. ولی اون زمانی که اول کار بود، به محض اینکه دستی کشیده میشد رو شخص مریض رو سرش، تمام میشد. یا امام رضا، شما موقعی که خواستی حرکت بکنی به سمت ایران بیای، به زن و بچت گفتید که گریه کنن. اینو تو همه تواریخ نقل کردن. امر اهله تو زیارت جوادیه هست، السلام علی من امر اهله و ایاله بالنیاحة علیه قبل وصول القتل الیه. شروع کردید به گفتن به این که بر من گریه کنید و اهل و عیالت گریه کردن بر تو. اما عرض میکنیم یا امام رضا، جد غریبتون قبل از اینکه به شهادت برسه به اهل و عیالش فرمود گریه نکنید، گریه هاتون در پیشه. اونها را امر کرد که الان گریه نکنید، گریه های شما در پیشه. زینبم، تو گریت اون زمانی خواهد بود که سر من رو بالای نی دم دروازه کوفه ببینی. که اون موقعی که زینب کبرا این صحنه رو دید، سر کوبید به محمل، طبق بعضی از نقل‌ها خون از زیر مقنعه جاری شد. به بچه‌هاتون فرمودید بر من گریه نکنید، سکینه جان گریه های تو دل من رو می‌سوزونه. تو اون وقت وداعش که خواست حضرت بره، دل من رو می‌سوزونه، گریه هاتون رو بگذارید برای بعد. امام رضا قبل از شهادتش به بچه‌هاش و زن و بچه‌ش گفت بر من گریه کنید، اما امام حسین قبلش گفت گریه نکنید، شما گریه هاتون در پیشه. چه خصوصیاتی هست؟ وجود مقدس امام رضا همتون شنیدید، وارد مجلس مأمون شد و ابا سلط که به عنوان خادم و کنار امام رضا کارهای حضرت رو میکرد، فرمود که ابا سلط اگر من از مجلس مأمون که آمدم بیرون سرم رو پوشیده بودم، ابا رو سر کشیده بودم، دیگه با من حرف نزن. یعنی نشانه این که دیگه کار من به پایان رسیده. وجود مقدس امام رضا وارد شد، همتون شنیدید طبق بعضی از نقلها به صورتی توی انگور سمی رو دوانده بود، سم عجیب و زهر عجیبی بود که وجود مقدس امام رضا چند دانه از اون انگور رو میل کردن. وقتی آمدن بیرون عبا روی سر کشیدن، دیگه عبا سلط حرف نزد، فقط نقل کرد. من نمیدونم این سم چجور سمی بود. خیلی از ائمه ما شنیدید مسموم شدن، با زهر از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن، اما تو بین ائمه 3 نفر بودن که اون زهری که بهشون داده شد عجیب زهری بود. یکی وجود مقدس امام مجتبی بود که وقتی اون سم رو و اون زهر رو همسرش به او داد مظلومانه، جگرش لخته لخته شد و اون خون توی تشت ریخت. این چه جور سمی بود؟ یکی این زهر بود، یکی زهری بود که برای امام باقر علیه السلام روی زین اسب به صورت جلدی عمل میکرد، وارد پوست میشد و بعد وارد بدن میشد، روی زین اسب کشیدن و مالیدن که وقتی امام باقر علیه السلام روی اون زین نشست، تو اندک مدتی پاهاش ورم کرد. و حضرت از دنیا رفت و یکی این سمی بود که به امام رضا علیه السلام خورانده شد که ابو سلط میگه وقتی با امام رضا اومدیم از دربار مأمون بیرون ولو فاصله دربار تا خونه امام رضا فاصله چندانی نبود اما حضرت چند مرتبه روی زمین نشست حرکت دیگه نمیتونست بکنه چند قدم برمیداشت روی زمین مینشست چند قدم برمیداشت روی زمین مینشست بعد تشریف آوردن یتململ که تململ سلیل مثل مارگزیده به خودشون میپیچیدن تو این حجره ابو سلط میگه من مدتی نگذشته بود دیدم وجود مقدس امام جواد وارد شد تعجب کردم با اینکه دربها بسته بود آقا شما از کجا وارد شدی؟ فرموده باشد که همون کسی که من رو از مدینه آورد به اینجا از در بسته هم میتونه وارد بکنه حضرت کنار بستر پدر وارد شد سر پدر رو به دامن گرفت وجود مقدس امام رضا علیه السلام او رو بغل کرد حضرت این دمدمای آخرش خیلی سنگین شده بود بعد از مدت کوتاهی که گذشت وجود مقدس امام رضا علیه السلام به شهادت رسید امام جواد تجهیز کرد پدر بزرگوارش رو کفن پوشان یک لحظه تو بعضی از نقل‌ها داره شاید کمتر شنیده باشید جسم مطهر امام رضا علیه السلام ناپدید شد طوری که ابو سلط ترسید گفت نگران شد که آقا الان مأمون میرسه از من امام رضا رو میخواد کجاست که امام جواد علیه السلام فرمودن نگران نباش هر وصی نبیی که از دنیا میره هم جسمش هم روحش با نبی ملاقاتی خواهد داشت الان پدر بزرگوارم در ملاقات جدمون پیغمبر اکرم هست چند لحظه ای نگذشته بود که دو مرتبه برگشت امام جواد علیه السلام نماز رو خوند بر پدر بزرگوارش بعد جوری وانمود کرد که تجهیز نشده هنوز که مأمون وقتی میاد گمان بکنه هنوز حضرت تجهیز نشد آمد وارد شد شروع کرد به گریه کردن و خودش رو عزادار نشون دادن الله اکبر که قاتل آدم زیر جنازه امام رضا علیه السلام تظاهر میکرد به گریه و عزادار بودن من نمیدونم این برای اهل بیت سخت گذشته بود که قاتلشون زیر تابوت امام رضا رو بگیره و خودش رو اینچنین وانمود بکنه نماز بر او بخونه خودش رو عزادار نشون بده یا اون موقعی که جسم مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو زمین کربلا افتاده بود این جسم سری نداشت اسب بر این بدنها تاختند بر بدن مطهر ابا عبدالله علیه السلام طوری که وقتی 13 دو سه روز بعد وقتی امام سجاد علیه السلام آمد برای دفن شهدای کربلا و پدر بزرگوارش این بدن مطهر رو بنی اسد نمیشناختن امام سجاد بود که شناخت فرمود یه بوریا بیارید رفتن یه حسیری که تو نقل هاست یه حسیر نیم سوخته ای آوردن وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام رو تو اون حسیر گذاشت بعد شروع کرد گریه کردن چطور این بدن پاره پاره رو بلند کردن توی قبر رو گذاشتن وقتی روی قبر رو پوشوندن امام سجاد روی اون قبر با انگشت مبارک نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الهی به حق الحسین یا الله 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 خدایا به امام رؤوف قسمت میدیم ما چیزی نداریم هر مشکلی برامون پیش بیاد دست به دامن امام رضا علیه السلام که نزدیکترین هستش میشه تو رو قسمت میدیم به امام رؤوف در رأس دعاهای ما این هست فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما خدایا به محمد و آل محمد ما رو از شیعیان از سربازان و یاران ولیعهد در غیبت و ظهورش قرار بده به محمد و آل محمد این عشقها توسلات مجالس رو به کرمت از همه ما قبول و ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده به محمد و آل محمد امام راحل شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان رهبر بزرگوار انقلاب خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بگردان شادی دل مطهر امام زمان تجلی در فرجش صلواتی عنایت بفرما